السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرمایید. الله بسم الله الرحمن الرحیم. موضوعی که توفیق داشتیم گفتگو بکنیم این بود که آیا مستضعفی که در زبان ما به عنوان یک واژه میچرخد و با اون معنایی که توی ذهن ما از مستضعف هست در واقع میسازیم سری تفکرهایی رو، یک سری اصولی رو، یک سری اقداماتی رو، در واقع آیا این همان چیزی است که قرآن کریم در واقع نسبت به مستضعف ما تعلیم میکند یا نه؟ خاطر شریفتون هست که مستضعف در قرآن، حالا اهم از این که با خود واژه مستضعف و یا با کلمه‌ای که از فعل اون ساخته میشه و به صورت مجهول دست شده که اونهایی که به استضعاف کشیده شدن، اینها چه گروهی هن؟ دیدیم که در قرآن کریم خدای متعال نسبت به اون کسانی که به اونها ظلم میشود و به استضعاف کشیده می شوند. به استضعاف کشیده شدن رو در یک معنای کلی در واقع اینجور ببینیم. یک کسی میخواد کارایی بکنه، شرایطی رو براش فراهم میکنن که نمیتونه اون کارایی که میخواد انجام بده رو انجام بده و از اون طرف به خاطر شرایطی که براش ایجاد کردن مجبور میشه یک کارایی که دلش نمیخواد رو انجام بده به صورت کلی، چون صرفه ظلم کردن نیست به اصطلاح. یعنی انسانی که استطاعت دارد، توانایی دارد، قدرت دارد، او رو شما در یه شرایطی بذارین که از توانایی قدرتش نتونه استفاده بکنه، میخواد استفاده بکنه، نمیتونه این کارو بکنه، که معمولا اون مثال هایی که توی این چند شب بهش توجه شد این بود که مثلا کسی بخواد عبادت خدا رو بکنه در قریه و در دیار و سرزمینی باشه که نتونه، در واقع رو وادار بکنن به یه سری رفتارها یا وادار کنن که یه سری واجبات و مناسکی که به اون مقیده رو نتونه انجام بده. به طور کلی خدای متعال مستضعف رو یاری میکند، یعنی اونی که مورد ظلم واقع میشه. اما مستضعفین در یه تقسیم بندی کلی به دو گروه تقسیم شدن. کسانی که مستضعف قرار میگیرن و روز قیامت وقتی میگن ما مستضعف بودیم در زمین، کنا مستضعفین فی الارض، به اونها گفته میشه که نه، خودتون به اصطلاح کاری کردین که به این روز افتادین. الم تکن ارض الله واسعه، خب نهایتش این که جاتون عوض میکردین، حالا به خاطر یه سری منافعی شما خواستین همون جایی که بودین بمانید و همون ظلمی که داره انجام میشه رو بپذیرید. یه دهی هم نه، اصلا امکان حرکت ندارن، امکان جا به جایی ندارن، حالا یا پیرن یا مثلا زنانی که بالاخره همسر دارن، زندگی دارن، امرشون به دست همسرشونه، به لحاظ زندگی نمیتونه زندگی از هم بپاشه. حالا مثلا مثالش میشه زن فرعون فرض کنید. اینها یه گروهی هن که تنبلی نکردن، امکانی روبروشون نیست که بتونن کاری بکنن. اینها اون گروهی هن که قرآن در واقع اینها رو تقبیح نمی کنه. گروه اول قرآن تقبیح میکن. اگر شما گفتین گروهی هم هستن مستضعفند و جز این دو گروه نیستند، آیا اونها چگونه میشوند؟ خب علی‌القاعده میشن کسانی که مستضعفن، امکان جا به جایی و مهاجرت یا هر چی داشتن این کارو کردن دیگه. فعلا سخن در مستضعف ماندگاره که تا تای خط به گونه پیش میره که گویی امرش دیگه دست خودش نیست، امرش به خدا واگذار میشه. هر سه گروه رو آیاتش رو خوندیم. توفیق باشه امشب گروه سوم رو بیشتر توجه بکنیم. آیاتی رو تو قرآن در شبهای گذشته تلاوت کردیم. این آیات دو تا آیه بود، البته سه تا آیه بود در واقع، که اشاره داشت به رفتاری که فرعون و آل فرعون با گروهی از بنی اسرائیل انجام دادن. خاطرتون هست بنی فرعون در واقع بنی اسرائیل رو گروه گروه کرد و جعل اهلها شیعن، یکی از این گروه رو یستضعف طائفتن، یکی از این گروه رو به استضعاف کشاند، یعنی قدرت مانور رو ازشون گرفت، یعنی اینکه بخوان هر کاری مثلا انجام بدن دیگه نمیتونن. این همون کسانی بودن که با حضرت موسی علیه السلام بودن و به موسی ایمان آوردن. یکی از آیاتی که اگر خاطرتون باشه تلاوت شد سوره قصص بود، آیه 4. دو تا آیه دیگه باز همین موضوع در اون دو آیه دیگه هست، الا اینکه آیه‌ای که تو سوره قصص آیه 4 هست در ادامه خدای متعال همون آیه‌ای که و نورید و انمان علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین رو خدا اینجا فرمایش میکنن. این گروه از مستضعفان، اینا گروه سومی هستن که مورد نظرن، همون گروهی هن که بسم الله الرحمن الرحیم ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعن یستضعف طائفتا منهم یذبح ابناءهم و یستحیی نساءهم. دقت بفرمایید، کسی ظاهر آیه رو بخونه میگه اصلا بحث دینی نیست، مثلا دینی مثلا بتونیم ما دینمون رو مثلا انجام بدیم، نه، یه عده‌ای هستن به استضعاف کشیده شدن اینگونه که مردانشون رو سر میبرن، زنانشون رو به کنیزی و اسارت بر میدارن. خب حالا هر کی باشه که خوش دفاع میکنه که، اصلا امکان دفاع ندارن، چه بخوان اقدام بکنن برای دفاع چه اقدام نکنن برای دفاع فرقی نمیکنه، این بلا رو سرشون میارن. شاید تنها کاری که اینا میتونن بکنن اینه که یه جوری عمل بکنن که این کاری که فرعون داره میکنه شدت نگیره. ببینید این کاری که داعش انجام میده و طالبان انجام میدن، گاهی این افغانهایی که میان، حالا آدم بالاخره دوست داره بپرسه اوضاع چجوریه، میبینه واقعا خیلی حساسه. یه جوری میگن اگه ما مثلا این کارو بکنیم، مثلا فرض کن اعتراضی بکنیم، کاری بکنیم، طالبان بدتر میاد، یه دفعه هرچی داریم و نداریم میگیره و باز دوباره همون آش و همون کاسه تعدادی رو میکشه. این انگار مثل این که بی سر صدا سرشو بندازه پایین، صداش هم در نیاد دیگه، نمیتونه فرار کنه، نمیتونه اعتراض کنه، نه گروه منسجمی هن که بتونن کاری انجام بدن، نه قدرتی دارن. بالاخره این طوری شده دیگه. از این چیزا توی همین دنیایی که ما زندگی میکنیم زیاده دیگه. داعش تو سوریه همین کار رو میکنه، عربستان وهابیا همین کار رو میکنن، به تناسب این که کجا حالا بالاخره تیغشون ببره یا بخوان که ببره. بعد قرآن میفهمد انه کان من المفسدین فرعون و نورید و انمن علی الذین تضعفوا فی الارض، ما میخواهیم منت بنهیم بر کسانی که در زمین به استضعاف کشیده شدند. عبارات قرآن خیلی دقیق، ساده است، دقیق دقیق دقیق. آمد پیش حضرت، دلش برای حضرت سوخت که آقا شما این، شما رو توی محله سعالیک پیش این فقرا و اینا اینجا مثلا شما رو ساکن کردن، خب خیلی بد، این شأن شما نیست، یه سری آدم بی سر و پا. حالا ببخشید یا صاحب از آن، مثلا پیش کارتون خوابا، البته کارتون خوابا لزومن آدم های جهنمی نیستن، ولی به لحاظ اجتماعی این شأن شما نیست. حضرت یه اشاره کردن، او در اطراف حضرت روح و ریحان و باغ و اینها دید. حضرت گفتن جایگاه اصلی ما اینجاست، نه اینکه ما اینجا داریم زندگی میکنیم. ببینید اینی که هست، حضرت در جزیره خضراء اند، نه اینکه حضرت یه آدرسی داریم رو کره زمین به اسم جزیره خضرا، حضرت خونهشون اونجاست، ببخشید یا صاحب الزمان، اونجا سفر میکنن میان جاهای دیگه میچرخن. نه نه، معناش اینه که هر جا امام علیه السلام است اونجا خضراه، اونجا سبزه. اینا فرمودید حضرت گفتن ما جایگاهمون پیش خدا اینه، این تو زمینه که شما دارین میبینید، یعنی امامت و ولایت و اون شأنی که خدای متعال مرحمت میکنه که فرق نمیکنه. که ببینید یه آدمی که حسابش پاکه، آدم درستی سالم زندگی کرده، مردم بهش هر چی بگن جلو دیگران هم بهش بگن، این که در درونش میدونه که حسابش پاکه دیگه، حتی دیگرانی که او رو نزدیک میشناسن اونا که تکون نمیخورن که. به هر تقدیر و نورید و انمون نعل الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. بعد فرمود و نمکن لهم فی الارض، اونها در واقع در روی زمین قدرت پیدا خواهند کرد. و نوری فرعون و هامان و جنودهما منهم ما کانوا یحذرون، فرعون و هامان و لشکریان اونها از اون چیزی که میترسیدند سرشون میاد و این قدرت رو میبینن. روایت زیدش رو ببینید، خیلی روشن بیان کردن داستان سید و شهدا علیه السلام رو، داستان امام زمان علیه السلام رو خیلی واضح روشن تبیین کردن. عرض به خدمتتون، این کسانی که به استضعاف کشیده شدن در روی زمین و خدای متعال در واقع حامی اونهاست، این چجوریه داستانش؟ یه نکته ظریف رو عنایت بفرمایید. دو شب گذشته به این اشاره من کردم که آیا در دنیا رواست که ظلم پیدا بشه؟ آیا رواست که خدا اجازه بده به کسی در دنیا ظلم بکنه؟ دیدیم اگه دنیا دنیای اختیار، عالم عالم اختیار، اتفاقا بل رواست، منتها شما بعد ظلم باید ببینید چه اتفاقی میفته. اونایی که تو دنیا بهشون ظلم میشه یه گروهی هن، به هر جهتی، به هر جهتی اون ظلمی که بهشون شده و اون ظالمی که به اینا ظلم کردن و این رو به خدا میسپارن. البته این کار خوبی نیست اگر کسی به ما ظلم کرد، مخصوصا از خیشان و اطرافیان، آدم به او بگه حوالت با خدا، این کار خوبی نیست، چون خب بالاخره چوب میخوره. به ما اولا گفتن ببخشیم، نسبت به اطرافیان عرض میکنم، ما دقت کنید، نسبت به اطرافیان به ما توصیه کردن ببخشید. حالا به هر حال یه کسی از یا کسی رو نداره یا نمیدونم نمیخواد اقدام کنه، هر چیزی دیگه، امرشو به خدا واگذار کرده. اون کسی که امرشو به خدا واگذار کنه و حقیقتا مظلوم باشه، اگه خدا بپذیره، خدا یه روزی انتقام او را خواهد گرفت، چه روزی نمیدانیم. در تاریخ اون چیزی که قرآن کریم میفرماید، گاهی اقوامی بودن خدای متعال انتقام در واقع اون کاری که اون قوم کردن با پیامبران یا با مردم، مردم مظلوم، انتقام خدا گرفته. بعضی موقع هم نمیخواد خدا انتقام به این زودی بگیره. اما اینی که خدای متعال، من اجازه بدین بعضی از این آیات رو بخونم خدمتتون. اولا خدای متعال تو قرآن خودشونو اینجور معرفی میکنن که خدای متعال و الله عزیزون ذو انتقام. خدای متعال زو میشه دارای دیگه، صاحبه، درسته؟ ببین اینجوری فکر نکن که خدا انتقام نمیگیره. خدا انتقام میگیره. خدا از کی انتقام میگیره؟ من کسی میتونه به خدا ظلم بکنه؟ من کسی میتونه خدا رو بزنه؟ من خدا... کسی میتونه به خدا شمشیر بزنه؟ از کی میخواد انتقام بگیره؟ در آیه 136 اعراف خدای متعال فرمودند که ما از اونها انتقام گرفتیم، فاغرقناهم فی الیم، در دریا غرقشون کردیم. چرا؟ به انهم کذبوا بآیاتنا و کانوا عنها غافلین، نشانهای ما رو برای مردم تکذیب میکردن، نه اینکه خودشون قبول نمیکردن. بعد فرمود و اورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون، و جای اونها اون کسانی رو ما ساکن کردیم که به استضعاف کشیده میشدن. در داستان حضرت نوح اینطوری بود، قوم نوح چون فقط که حضرت نوح که این وسط که نبود، اطراف حضرت نوح یک عده‌ای بودن. قوم نوح، اون ملأ قوم الذین کفروا، همواره نوح و اطرافیان اون نوح رو در تنگنا قرار میدادن. اینقدر قضیه پیشرفت، اینقدر پیشرفت، اینقدر پیشرفت، تا خدای متعال وعده فرج داده بودن و گفتن که کشتی رو بسازیم. باز اینا از رو نرفتن، مسخره کردن، اذیت کردن خیلی. حالا داستانش مفصل، قرآن هم بعضیش اشاره میکنه، در روایات و تاریخ هم آمده، تا اینکه میرسه به اون نقطه که خدا اراده میکنه انتقام بگیره. وقتی خدا اراده میکنه انتقام بگیره، میگه پسر نوح، وقتی که نوح بهش میگه بیا سوار کشتی شو، میگه نه، من به یه کوهی چیزی پناه میبرم. قرآن میفرماید که نوح گفتش که امروز پناهی وجود نداره، امروز قرار خدای قرار دیگه است. و موجهایی که این طوفان داره کل جباله، بنزه کوهه، اصلا کسی از این رهایی پیدا نمیکنه. او هم سوار نشد، انه کنم من المغرقین، تموم شد رفت. اونا که سوار کشتی بودن آمدن و در زمین مستقر شدن. چندین جا قرآن به این گروه میگه، میگه ذریت من حملنا مع نوح. بابا شما همون گروهی هستین که ما شما رو نجات دادیم، حالا وضعتون خوب شد، رشد کردین، قدرت پیدا کردین، باز دوباره عدتون شروع کردین، بازی در آوردین. این انتقام خدای متعاله، یعنی کسی نمیمونه. خب خدای متعال در قرآن میفرمان انا من المجرمین منتقمون. ما پا وایسادیم، انتقام میگیریم. خدا برای خودش انتقام میگیره، کسی به خدا آسیب میرسونه؟ یه آیه هست، این آیه رو اگر تلاوت کرده باشین یه مقدار قضیه برای ما روشن میشه. بسم الله الرحمن الرحیم، سوره زخرف آیه 55. در آیه قبل بسم الله الرحمن الرحیم، فاستخف قومه فاطاعوه انهم کانوا قوما فاسقین. فرعون دیدش که قومش، توی ترجمه میگن که دید قومش ساده انگارن، ساده لوحن. به تعبیر ما هر چیزی که رسانه بگه قبول میکنن. رسانه یعنی اون چیزی که در واقع فرعون میگه، اون کسی که صاحب قدرته، او بر مردم تعیین میکنه کی داره راست میگه، کی داره دروغ میگه، از چی باید بترسین، چه جوریه. این عرضی که خدمتتون میکنم اینو عنایت بفرمایید، کار شیطان فقط حرف زدنه. شیطان هیچ کاری نمیتونه بکنه. قرآن رسما میگه شیطان هیچ تسلطی بر هیچ کسی نداره. اگر دیدین جایی شیطان بر کسی سلطه پیدا کرد، خود طرف سوار کرده شیطانه. انما سلطانه، انما یعنی این است و جزی نیست، انما سلطانه علی الذین یتولونه. شیطان فقط سرصدا میکنه، میترسونه، نگران میکنه، دلشوره ایجاد میکنه، بدبینی میاره، وسواس ایجاد میکنه، یوسوس فی صدور الناس. شیطان کارش اینه. ببینید فرعون هم کارش همینه. ببینید خود فرعون که چیزی نیست، یه شخص دیگه، یه عده رو اجیر میکنه، میگه حرف گوش نکنید تنبیهتون میکنم، موقعتون رو نمیدم، اینا گوش میکنن، اینا رو بر اونا مسلط میکنه. اونا هم یه چیزی، عبیدالله چجوری وارد کوفه شد؟ با لباس مبدل وارد شد، یه کسی رو راه نمیداد که. اما وقتی وارد شد چجوری سوار مردم شد؟ با حرف زدن. حالا این داستانش مفصله، چون قرآن محکم میگه، میگه اون کسی که ازش کار بر میاد خداست، کسی دیگه ازش کاری بر نمیاد. از شیطان نترسید، انما ازالکم الشیطان یخوفو. ببینید این شیطانی که میبینید میترسونه. حالا جالبه کیو میترسونه؟ یخوفو اولیاء، اونا که تحت امرشن. اگه این کار نکنید اینجوری میشه اونجوری میشه. یه دوست عزیزی بود، قضیه مال خیلی قبله، ما یه جلساتی همجوری با هم داشتیم هفتگی و اینها، یکی دو سالی نیامد. بعد سلام علیک کردیم، اینو گفت فلانی هم من نپرسید این دو سال من کجا بودم. گفتم خب برای چی بپرسم، بالاخره شما برای خود برنامه داری، زندگی داری. گفت آره من رفتم تو این گروه ها و این چیزهایی که هستن و اینها، نه توی این جمعیت نیستن، چون اشاره فرمودین عرض کنم. گفت من تو این گروه های مثلا اینا که ذکر میگن صاحب قدرت میشن از این حرفا. گفتم خب خیره انشالله، مثلا مراقبت دارن چله نشینی و فلانه. بعد گفت بعد 2 سال فهمیدم خب خیلیش دروغه. قدرت هایی که با آدم میگن آدم پیدا میکنه، یا قدرت هایی که با آدم میگن اون مثلا قطب داره، خیلیش دروغه. حالا اومدم بیرون، حال چرا به من اینو گفت؟ گفت دو هفته است من اومدم بیرون. به من گفتم بیچاره میشی، گذاشتی رفتی بیچاره میشی. همین چند روز پیش بی جهت ماشین من مثلا خورد به دیوار. 3 روز پیش اینجوری شد. ببین این اتفاق برای خیلی ها میفته، ولی این که من فکر کنم این اتفاق مال کجاست، سحر کردن. طرف کار واجبش انجام نمیده، اومده تو صف وایستاده در خونه یه کسی، میگم آقا دی چیکار کنیم؟ میگم آدم دعا بگیرم، ما رو سحر کردن. بعد میترسید، میگفت گفتن این بلا مال اونه، این بلا مال اونه. دیدی اینا که کف بینی میکنن کنار پیاده رو، میگن مثلا یه اتفاقی برات میفته، خب تو هم نمیگفتی یه اتفاق میفته دیگه، عالم اتفاق دیگه، ذهنتو درگیر میکنن. این کار شیاطینه، بدبینی ها و همه این چیزا که هست، او کاری نمیتونه بکنه. او سلطان بر کسی ندارد، شیطان. به هر تقدیر فرعون فاستخف قومه فاطاعوه، یه معناش اینه که فرعون دید قومش خیلی سادن، با یه رسانه کارشونو میشه ساخت. البته قوم فرعون اینطوری نیستن، همه دنیا مردم اینطوری هن. یکی با نمیدونم میگه من به بی بی سی اعتماد میکنم، یکی سی این این، یکی میگه اون، یکی میگه این، بلقره هر کسی یه جور دنیا رو از عینک و دریچه بلقره یه کسی میبینه دیگه، خودش شاید جرعت نکنه ببینه. وقتی دید این کا اینجوریان، اینها شدن مطیع فرعون. در معنای دیگر هست که برای اینکه اینا مطیع فرعون شوند، فرعون اینها رو خار میکرد. آدم عزیز که مطیع نمیشه که، مطیع فرعون عرض میکنم. انهم کانوا قوما فاسقین فلما آسفونا انتقمنا منهم فاغرقناهم اجمعین. وقتی اینها ما رو به خشم آوردند، ما از اینا انتقام گرفتیم و اونها رو همگیشون رو ما غرق کردیم. از حضرت سوال میکنن که خدام عصبانی میشه؟ فلما آسفونا، خدا که عصبانی نمیشه، خدا که تحریک پذیر نیست. حضرت فرمودن نه، غضب خدا ما ایم، ما صبر میکنیم تا اونجایی که، چون حضرت و منتهی الحلم دیگه، تا اونجایی که اگر ببینی یک کسی آمد پیش امیرالمومنین شروع کرد به بد و بیرا گفتن، حالا این موقع به خود حضرت میگن، حضرت شاید چیزی نگه، شروع کرد به آنچه که به خدای متعال مربوطه بد و بیرا گفت، حضرت یه اشاره کردن گفتن اخزع، تبدیل به سگ شد. تعجب نکنید، قرآن اینو گفته دیگه، گفته ما به یه عده گفتیم کونو قردتن خاصه، میمون باشید، بس دیگه، صورت انسانی و این قیافه که دیر بسته، حالا یه مدت هم رو 4 پا رو ذلیل باش، خار باش. این که میگن در میان اعمال ممکنه یک عمل منجر به سخط خدا بشه، یا در میان اعمال خوب یک عمل رضای خدا رو در پی داشته باشه، یا در میان مردم یک کسی هست ولی خداست، مواظب باشید. خب من بحث رو جمع بکنم، کسانی که مستضعفن چیکار کنن؟ اینه که مستضعفن دارن با خدا معامله میکنن دیگه، درسته؟ اونایی که مستضعفن با ولی خدا معامله میکنن. حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها در اون واقعه در و دیوار به کی شکایت میکردن؟ به رسول خدا. یا رسول الله ببین با ما چه میکنن. در کربلا چند بار رسول خدا رو صدا زدن اهل بیت که یا رسول الله ببین با ما چه میکنن. درسته، فلما آسفونا، آسفونا برمیگرده به اهل بیت که اونها رضا و سخط حضرت صدیق سلام الله علیها رضا و سخط خداست. اینو دیگه بخشین اهل سنت هم نقل کردن دیگه. اون کسی که امرش رو میسپره به خدا، اونی که امرش رو میسپره به ولی خدا، اینو عنایت کنی دیگه دنبال نمی کنه. حضرت فرمودن لباس اسیری به تن کنید، مواظب باشید چیزی بر زبان نیاورید که از قدر و منزلت شما در پیشگاه خدا کم کنه. مگه شما نگفتین خدایا تو شاهدی ما صبر میکنیم؟ چرا این جمله رو گفتی؟ حضرت یعقوب به فرزندانش گفت شما دارین تصویر میکنید، دارین میبافین، فصبرون جمیل والله المستعان علی ما تصفون. از حضرت سوال کردن صبر جمیلی که حضرت یعقوب گفت چی بود؟ حضرت گفتن صبرون بلا شکوا، یه صبری که در پیش هی شکایت و غر زدن نبود. بزرگواران، ادب زندگی در پیشگاه خدا اینه، اگر کسی صدمه ای دید، کسی او رو اذیت کرد، حقی از او ضایع کرد، این نتوانست اون حق رو بگیره، تلاششو کرد نتوانست، نه مثل اون گروه اول که گفت ما مستضعف بودیم در روی زمین، گفتن علم تکن ارض الله واسعه. مثل که مثلا یکی به من ظلم کنه مال من رو بگیره، من میگم آقا این من مستضعفم، میگه آقا بلند شو برو دنبال کن، خب با این صحبت کن، با اون صحبت کن، به این بگو، به اون یه کاری بکن، خب من نشستی ظلم کنن به. اما وقتی که میره کار نمیتونه بکنه دیگه، نمیتونه بکنه. حالا به هر عنوان، وقتی امرتو به خدا میسپری، وقتی امرتو سپردی به ولی خدا، وقتی گفتی باشه باشه، خدا خودش میدونه چی کار کنه، اینو توجه کنید، این خودش یه قاعده است. باید من بتونم اینو از وجودم بیرون کنم و در وجودم تبدیل به کینه نکنم. ببینید امام سجاد علیه السلام علی الدوام دندان به هم نمی فشرد که یه موقعی پیدا شد یه حالی از اینا بگیرم. مختار این کارو کرد، امام نکرد. چرا نکرد امام؟ گفت خدای متعال فرموده من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا. اون کسی که مظلوم کشته شد، عرض کردم مظلوم واقعی اون کسیه که ظلم نکرده باشه، یعنی معصوم. هر کس مظلوم کشته بشه، ما برای ولی دم او یه سلطان قرار میدیم، یه قدرت، یک سیطره قرار میدیم. فلا یسرف فی القتل، در قتل اسراف نمی کند، انه کان منصورا، اون به یقین مورد نصرت خدای متعال است. که بسیار روایت داریم که من قتل مظلوما مراد سید الشهدا علیه السلام، فقط جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا، امام زمان علیه السلام که نام حضرت در آسمان منصوره. چرا در آسمان منصوره؟ چون هنون در زمین نیامده است این منصور. شما نصرت رو در زمین نمیبینید، الان نصرت شکل وعده دارد و نورید و انمون علی الذین استضعفوا، تحقق زمینی نداره که. در زمین مهدی است هدایت میکند، در آسمان منصور است، همه منتظرن او بیاید. پس ببینید، گمان نکنید بعد سید الشهدا علیه السلام ائمه همیشه دنبال یه فرصتایی بودن این لالوی کاری بکنن اون قضیه رو انتقامشو بگیرن. نه، امر دست خداست. به حضرت گفتن آقا توی موقعیتی پیش آمد شما میتوانستین فدکو بگیرید، چون حکومت ها به نوسان میکرد دیگه. عمر بن عبدالعزیز آمد، من بن العباس که آمدن یه تغییراتی پیدا شد. حضرت گفتن که ما ولی شما ایم، اگر کسی به شما ظلم کرد به ما پناه آوردید، ما حق شما رو از ظالم میستانیم، ولی یه ما خداست، اگه به ما ظلم کنن ما امرمون رو به خدا میسپاریم. ببینید حضرت اولا خانه نشین نیست، امیرالمؤمنین علیه السلام بارها و بارها و بارها احتجاج میکنن و فرمایششون اینه کادو یقتلوننی، یعنی دیگه یه حرکت دیگه من میکردم قطعا من رو میکشتن، درسته؟ این امیرالمؤمنین علیه السلام خانه نشین میشود. حالا خانه نشین شد، ببینید حضرت نمیره عملیات چریکی انجام بده جامعه رو به هم بزنه، میگه من که حکومت بر شما رو نمیخوام، که شما با من بیعت کردین. سید الشهدا اسلام در کربلا، در مسیر کربلا چه کردن؟ بابا خب نمیخواین نمیخواین دیگه، من برمیگردم. این که آدم یه چیزی رو نگه داره، دنبال موقعیت باشه با وجودی که امر رو به خدا سپرده، این میشه اون کینه ورزی زشتی که گاهی تو ما هست. بخشیدی؟ خب بخشیدی دیگه، بذارش کنار. بعد دو سال یه دفعه فوران میکنه، میگه این مدت میخواستم اینو بهت بگم. خواهی میخواستی بگم و اول میگفتی دیگه بابا، دیگه زود پس خطرناکی میذاشتی تو قابلمه، اقلا قول میزنه همجور در قابلمه میپره بالا پایین، یه چیزی میگفتی آروم، تو الان مثل دیگه زود پس داری میترکی. مؤمن اینطوری نیست، مؤمن حقشو میگیره یا میبخشه یا به خدا واگذار میکنه، وقتی واگذار کرد راستشو میگه، درست شد؟ اینا میشن مستضعفین. مستضعفین محور مستضعف امامه. حال علت شو عرض میکنم، چون کسانی که تو زمین به استضعاف کشیده میشن اتهامشون اینه که با امامن، یعنی اونایی که نامشون علیست، نامشون فاطمه است، محبت امیرالمؤمنین علیه السلام دارن، اینا به استضعاف کشیده میشن، درست شد؟ و اینا امرشون رو به خدا واگذار میکنن. ببینید اگه کسی به خاطر خدا کتک بخوره، حامی و مدافعش کیه؟ خدا. لذا ان الله یدافع عن الذین آمنوا. اما کسی به جهت دیگه کتک بخوره، خب به جهت دیگه کتک خورده، خدا رهاش نمیکنه، ولی این اون آدمی نیست که به خدا پناه آورد، دیگران ریختن سرش به خاطر اینکه به خدا پناه آورد کتکش زدن. حالا تو این جامعه زندگی میکنیم، از چی میترسی؟ از اینکه مؤمنی مسخرت میکنن؟ از اینکه مقیدی؟ از اینکه ظاهر مثلا متدین و خانواده دینی هستی میترسی؟ بر چی میترسی؟ خب تا بوده همین بوده، تا هست همین است. مگه اونه که کشتی نوح میساختن مگه مسخره نمیکردنشون؟ مگه دست نمینداختن؟ مگه اذیت نمیکردن؟ مگه تو مکه مسلمان ها غارت نکردن؟ همین بوده دیگه. ما فکر میکنیم دنیا الان اینطوریه، قبلا اینطور نبود، نه همیشه همینه. خب خدا اذیت نمیشود، خدا شمشیر به او کارگر نمیافتد، خدا کسی را به زمین میفرستد، یه عده‌ای با این فرستادگان خدا درگیرند، کسانی دور این فرستاده خدا میآیند برای حمایت او، به او ایمان میارن، اینا هم به تبع مورد ظلم واقع میشن و خدا پای اینا می ایستد. لذا گروهی که در رجعت می آیند و امام زمان یاری می کنند اصحاب سید و شهدا علیه السلام. انا من المجرمین منتقمون. قرآن می فرماید که قاتلو یعذب هم الله به ایدی کم، قاتلو هم یعذب هم الله به ایدی کم، به جنگید، خدا با دست شما می خواد اونها رو عذاب بکنه. و روز ظهور این اتفاق میفته و روز قیامت اصلش مختار قیام میکنه، انتقام میگیره. بله یه انتقام زمینی بشری اتفاقی که میفته، ولی کسی نمیتونه بگه که یبن رسول الله شما بالاخره بخشی از انتقامو گرفتین. حضرت میگه من نکردم این کارو، خدا باید انتقامو بگیره. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام صلواتی بر رحمت بفرمید. اللهم صل علی و اهلک ادامهم اجمعین. من یه روایت بخونم عرضمو تمام بکنم. ببخشید چون برنامه دیرتر شروع شد به من اجازه دادن و بلکه فرمودن که منم از این طرف دیرتر تمام بکنم. جناب آقای اسماعیل هم اجازه فرمودن، ایشون هم فرصت داشتن. بسم الله الرحمن الرحیم. ابو حمزه سمالی گوید خدمت امام صادق علیه السلام عرض کردم یبن رسول الله الستم کلکم قائمین بالحق. این خدمت امام صادق گفتم آقا مگه شما همتون قائم به حق نیستید. ما تو زیارت ها داریم دیگه، همه ائمه قائم به قسطن، قائم به حقن، درسته؟ خب حضرت اونان چرا؟ بعد میگه من عرضه داشتم، پس چرا فقط نام امام دوازدهم لقب حضرت اختصاصاً این لقبو داره؟ چرا بقیه به صورت اختصاصی این لقبو ندارن؟ ببینید نام هایی که اهل بیت علیهم السلام دارن بعضیش اختصاصیه دیگه. ببین همه ائمه بقیت الله هن، ولی امام زمان خاصتاً بقیت الله هست. همه ائمه قائم به قسطن، امام زمان خاصتاً قائم به قسطن، قائمن. خب پس چرا فقط لقب امام زمان به این لقب است؟ فرمودن زمانی که جدم حسین علیه السلام شهید شد، ملائکه با ناله و شیون به خداوند عرضه داشتن ای پروردگار و ای سید ما، اتغفل عمن قتل صفوتک و ابن صفوتک و خیرتک من خلقک؟ اینو قرآن میفرماید به این صورت، اتجعل فیها من یفسد فیها و یسف کد ما و نحن نسبح بحمدک و نقدس لك و نحن بله فکر کنم نسبح بحمدک بعد. خدایا داری امام در روایت از سید الشهدا رسام، در روایت دیگر از امام، خدایا حجت تو میفرستی رو زمین بزنن بکشن؟ خب که هستیم بالا، که خلقکم الله انوارن فجعلکم به عرشه محتقین، برای چی میفرستی خدای پایین؟ خدای یه چیزی من میدونم شما نمیدونی. و وقتی که سید الشهدا علیه السلام در کربلا حضرت وقتی میبینن ملائکه امام زمان علیه السلام و در اون زیارتی که امام زمان علیه السلام که توفیق بود زیارت رو خوندین، عجبت من صبر که ملائکه تو سما، ملائکه آسمان از صبر تو کم آوردن، در شگفتن. اتغفل عمن قتل صفتک؟ خدایا چرا بی تفاوتی نسبت به کسی که برگزیده تو و فرزند برگزیده تو و بهترین ابنای بشر، چرا نسبت به قاتل او و نسبت به اون اتفاقی که براش میفته، خدایا حالا به اعتبار ما، به تلقی ما، چرا خدای بی اعتنایی ملائکه میپرسن؟ خدای عزوجل به آنها وحی فرستاد، ای ملائکه من آرام گیرید. فبعزتی و جلالی لن تقیمن منهم ولو بعدهین، به عزت و جلالم قسم، به یقین و بی تردید من از اینها انتقام خواهم گرفت، ولو بعد از یه برهه زمانی. سپس خداوند متعال ائمه اطهار از نسل امام حسین علیه السلام رو به آنها نشان داد و آنها مسرور شدن. فاذا احدهم قائم یصلی، یکی از اونها رو خدا نشون داد که ایستاده در حال نماز. فقال الله عز و جل بذالکه، بعد لقب خاص حضرت آوردن، به این قیام کننده انتقم منهم، من به این انتقام خواهم گرفت. بزرگواران، اگر کسی امام حسین علیه السلام رو دوست داره، یا زمان سال 61 در این دنیا بوده که حضرت رو یاری میکنه، یا اخرت ندهور اون زمان نبوده بعد آمده در مصیبت حضرت میگرید و قاتلان رو لعن میکنه و منتظر است تا امام زمان علیه السلام بیاید و همیشه آرزومند است که به اون نقطه برسه که بتونه اون چیزی که امروز بعضی از باب روشن فکری میگن گریه چه فایده، اتفاقا اونایی که گریه میکنن خیلی فایده، چون یه روزی میرسه که همین گریه کننده ها میان و شمشیر به دست انتقام این خونو میگیرن، گویی که در کربلا دوباره حاضر شدن. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا علی محمد ایمن قلب ینقلبون.